بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تحقق خيار قبل دو امر مسلما شرط بود. یکی جهل مغبون به تفاوت بین قیمت و ثمن، و یکی که اون تفاوت من مالای تسامح باشد. اما بحث در این است که غیر از این دو امر مطلب دیگری به عنوان شرط ثالث مطرح است یا نه. ظاهر کلمات برخی از اصحاب رضوان الله علیهم این است که امر ثالثی هم مطرح است و اون ظهور قبل است. اگر قبل روشن نشد خیاری در کار نیست. عده دیگری از بزرگان فقهی می‌فرمان به این که چه قبل روشن بشود چه نشود، یعنی مغبون چه علم پیدا کند چه علم پیدا نکند، خیار قبل هست. جهت اولا این است که آیا سه جهت درش بحث است. آیا ظهور قبل شرط شرعی هست یا نه کاشف عقلی است. جهت ثانیه این است که اثر این قول چیست، این تفاوت چیست. اگر ما قائل شدیم به اینکه ظهور قبل شرط شرعی است چه اثر دارد، و اگر چون چه قائل شدیم به اینکه ظهور قبل کاشف است نه شرط، به مجرد تحقق قبل خیار حاصل است، چه اثر دارد. جهت ثالثه ارجاع کلمات اصحاب به یک دیگر است که بعید است که اینا دو قول متفاوت داشته باشند، بلکه اگر تفاوتی هست به لحاظ ترتیب آثار است در کلمات فقها، وگرنه همه اینها یک قول دارن. اما مطلب جهت اولا که آیا ظهور قبل شرط شرعی هست به طوری که اگر قبل ظاهر نشد خیار نیست، یا نه کاشف عقلی است، خیار هست منتها ما کاشف نداشتیم. تنها راه تشخیص احد الامرین رجوع به ادله خیار قبل است. اون دلیلی که خیار قبل را ثابت میکند او باید تعیین کند که ظهور قبل شرط شرعی است یا ظهور قبل کاشف عقلی است. اگر کاشف عقلی بود معناش این است که عند تحقق القبل خیار هست چه مقبول بداند چه نداند، و اگر شرط شرعی بود معناش این است که اگر قبل ظاهر نشد مقبول خیار ندارد. ادله‌ای که برای خیار قبل اقامه کردن 5 تا بود که بعضی از اونها دلالت نداشت، بعضی از اونها دلالت داشت و دلالتشون تام بود. اجماع یکی از اون ادله بود، حدیث قبل المسترسل 32 و روایت قبل المؤمن حرامان طایفه دوم از این ادله 5 بود، ادله تلقی رکبان طایفه ثالثه از این ادله بود، قاعده لازره که خیلی بیشتر از تو کردن دلیل 4 بود، و مهمترین دلیل مسئله تخلف شرط زمینی بود که دلیل 5 است. ممکن است برخی یکی از این ادله رو نپذیرن. هر کس دلیلی به یکی از این ادله اکتفا کرد باید نظر خود را برابر اون دلیل خود تطبیق بده. حالا ما روی همه این ادله 5 بحث میکنیم ببینیم که مقتضای این ادله چیست. اما اجماع که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن که تقریبا مهمترین دلیل اجماع هست به زمینه تأییدها، اجماع اولا ثابت شد که دلیل نیست. بر فرض که اجماع دلیل باشد، چون دلیل لبی است قدری متقنش عند ظهور القبل است. همچه اطلاق داشته باشد که خیار قبل ثابت است، چه ظاهر بشود چه ظاهر نشود، اینطور نیست. یه دلیل لفظی نیست که ما به عموم یا اطلاق اون توسل بکنیم. یه دلیل لبیست به قدر متیقن اون این است که در جاییست که قبل ظاهر بشود. لکن اجماع دلیل خیار قبل نیست. و همچین اگر دلیل خیار قبل حدیث تلقی رکبان باشد، اون هم ظاهرش این است که بعد از ظهور قبل خیار می آید. چرا؟ چون در روایات دارد که وقتی این روستایی ها اطراف شهرن و کالاهاشون رو آوردن برای فروش، عده‌ای در بین راه از اونها می خرن و اونها هم از قیمت شهر بی خبرن، وقتی وارد شهر شدن و از قیمت با خبر شدن، بر اونها خیار هست. ظاهر این حدیث تلقی رکبان این است که ظهور قبل شرط شرعی خیار است. پس طبق این دو دلیل ظهور قبل شرط شرعی است، نکاشف عقلی. ولی اگر دلیل خیار قبل اون نصوص قبل المسترسل سختون یا قبل المؤمن حرامون بود، این به مجرد تحقق قبل این سخت بودن، این حرمت داشتن که عمی از وضعی به تکلیفیست، بنابراین که این دلیل خیار قبل باشد، ثابت می شود. دیگه چه مقبول بداند چه مقبول نداند. ظاهر این حدیث آن است که تمام الموضوع برای تحقق خیار همون قبل است. دلیل چهارم قاعده لازرر بود که خیلی بهش تمسک کردن، از تذکره و قواعد علامه گرفته به بعد رو این خیلی تکیه کردن. و ظاهر این دلیل هم این است که عند تحقق ضرر خیار قبل هست، چه متضرر بداند چه متضرر نداند. اطلاع و عدم اطلاع مقبول هیچ سهمی ندارد. دلیل پنجم شرط تخلف شرط ضمنی بود که اون هم میگوید وقتی شرط ضمنی تخلف پیدا کرد، اون مشترط یا اون شارط خیار دارد چه بداند چه نداند. اگر بداند که میداند خیارش اعمال بکند، و اگر نداند که نمیتواند اعمال بکند، اون در اعمال اثر دارد. وگرنه در اصل تحقق خیار به مجرد تخلف شرط ضمنی خیار حاصل است. این اساره ادله پنجگانه و مقتضای هر کدام از این ادله، و چون قبلا ثابت شد اجماع تام نیست و دلیل تلقی رکبان هم دلیل معتبر نیست، اگر چنونچه قبل المسترسل که اون هم دلالتش تام نبود، او اگر دلالت دلیل باشد ظاهرش اطلاق است، چه مقبول بداند چه نداند. قاعده لازرر هم در حد تأیید بود نه دلیل تام، اون هم پیامش این است که چه مقبول بداند چه نداند. و مهمترین دلیل خیار قبل همون تخلف شرط ضمنی بود که این در تخلف خیار می آید، چه مقبول بداند چه نداند. بله، اثبات میخواد. میخوام بگیم این نقد نیست، باید راه دیگری داشته باشن. اگر چونچه در کتابهای اهل سنت آمده و فقهای ما بهش عمل کردن، این جبران ضعف را به عهده دارد، این باید تضمین بشه. منتها در جریان تلقی رکبان احتمالی هست که حالا در جهت ثالثه که ارجاع کلمات اصحاب بعضی هم به بعضی هست، اونجا مشخص میشه. و اون این است که حالا اجمالش اینه که از اون حدیث تلقی رکبان بیش از این بر نمی آید که ورود این روستایی ها به شهر و اطلاع اونها از قیمت دخالت دارد، اما این دخالت دارد به نحو طریقیت یا به نحو موضوعیت. اگر دخالت داشته باشد به نحو طریقیت، در حوزه اثبات دخیل است. اگر به نحو موضوعیت دخالت داشته باشد در ناحیه ثبوت دخیل است. مغبون اگر بخواهد ادعا کند دلیل باید بیارد. دلیلش همین است که وقتی آمده وارد شهر شده از قیمت باخبر شد، دید تفاوت دارد، یا اگر به محکمه مراجعه کرده طریقی برای اثبات دارد و این است که من آمدم به شهر از قیمت باخبر شدم. این دخالتش به نحو طریقیت است نه به نحو موضوعیت. اگر ثابت شد که به نحو موضوعیت است، بله، اون وقت با سایر ادله متعارض است. اون قدرت را ندارد که در برابر دلیل تخلف شرط ضمنی یا قاعده لازرر مقاومت کند. اون ادله مخصوصا تخلف شرط ضمنی دلیل است که نصاب حجیتش تام است، که این شرط المؤمنون عند شروطهم، این شرط را که در ضمن عقد است امضا کرده است، خواه شرط مصرح باشد خواه مزمن، وقتی مشمول ادله اوف بل المؤمنون عند شروطهم شد باید این شرط وفا بشود. عند تخلف شرط خیار هست دیگر، و تخلف شرط در ظرف عقد است، برای اینکه در همون ظرف عقد بین ثمن و قیمت تفاوت غیر مالا اتسامه هست. هازا تمام الکلام فی الجهت الاولا، که بیان این که خیار غبن آیا به مجرد تحقق غبن حاصل است یا عند ظهور غبن. این مسئله اگر در جریان خیار غبن خوب روشن بشود، در مسئله خیار عیب یک، در مسئله خیار رؤیه دو، اونجا بحث روشن‌تر خواهد بود، زیرا همین اشکال و همین دشواری در مسئله خیار عیب هست، در مسئله خیار رویه هست. آیا در خیار عیب عند العقد خیار عیب هست یا عند ظهور العیب؟ در خیار رویه در ظرف عقد خیار به مجرد تمام شدن عقد خیار هست، یا وقتی که خریدار ببیند که این کالا اون وصف را ندارد عند رویه خیار می آید؟ اگر ما در مسئله خیار قبل این مطلب را به طور دقیق بررسی کردیم، در مسئله خیار عیب، در مسئله خیار رویه می توان گفت کما تقدم. اما اینجا اگر خوب حل نشود، اونجا هم ناچاریم با همین دشواری روبرو باشیم. البته دلیل فرق میکند، ولی نحوه استدلال یکی است. دلیل خیار قبل با دلیل خیار عیب ممکن است فرق بکند و در بعضی امور اشتراک داشته باشند. اگر دلیلاً یکی بودن، تمام حرفهایی که در خیار قبل هست در خیار رؤیه و خیار عیب هست. اما اگر ادله فرق میکند، با دلیل خاص اون دو خیار را بررسی کرد. خب یه بحثی در خیار حیوان بود که آیا خیار حیوان عند العقد است یا عند الافتراق. مشکل اون مسئله این بود که اصلا دو خیار جمع می شود یا نه. بعضی می گفتن خیار حیوان که سه روزه است عند الافتراق است، وقتی متبایان مجلس عقد رو ترک کردن از هم فاصله گرفتن سه روز از اونجا شروع می شود. چرا؟ برای اینکه قبل از افتراق خیار مجلس هست، دیگه خیار حیوان با خیار مجلس دیگه جا جمع نمی شود. این یه توهم ناسبابی بود که خیارها ممکن است یه جمع بشوند، هر کدام اثر خاص خودشونو دارن. همین که عقد محقق شد، هم خیار مجلس هست هم خیار حیوان. اینجا هم خیار مجلس هست و هم خیار قبل. و اگر در خرید و فروش حیوان مغبون شد، سه خیار دارد، یکی خیار قبل است، یکی خیار حیوان است، یکی خیار مجلس، تعدد خیارات هم هست. خب پس اگر ما در این جهت اولا حرف آخر رو ارزیابی کردیم، در مسئله خیار عیب و خیار رؤیه حرف را راحت تر خواهد. اما جهت ثانیه بحث که آثار فرق میکند یا نه، در ترتیب آثار اگر هیچ ثمر علمی عملی نداشته باشد، خب چه این همه تلاش برای که ثابت بشود که خیار قبل عند العقد است یا عند ظهور قبل، و تلاش بشود به این که آیا ظهور قبل شرط شرعی است یا کاشف عقلی. اگر هیچ ثمری ندارد چرا ما این زحمت تحمل بکنیم؟ اما آثار فراوانی دارد، سفر فراوانی دارد. چون آثار فقهی فراوانی دارد، از این جهت بحث می شود که آیا ظهور قبل شرط است یا کاشف. آثار این است که اگر چون چه قبل ظهور قبل شرط شرعی باشد، شخصی که قبل از ظهور و قبل از اطلاع مرد، خیارش به خیار به ورثه منتقل نمی شود. ورثه خیار ندارن، برای اینکه مورث خیار نداشت. ولی اگر با تحقق قبل خیار حاصل شده باشد و ظهور قبل کاشف باشد، نه شرط شرعی، ولی خریداری که مقبول شد اطلاع ندارد و قبل از اطلاع هم مرد و ورثه فهمیدن که این زمینی که پدرشون خرید یا این کالای مهمی که معامله کرد، این خانه‌ای که خرید مقبول شده، یه وقت هست یه امر جزئی است که خب خیلی مورد بحث نیست، یه وقت یه معامله اساسی و کلی است، زمینی خریده، خانه‌ای خریده یا اتومبیل خریده، بعد از دو روز مرده، بعد معلوم شد که مقبول شد، خب این خیار قبل و ورثه ارث می‌برن. اگر ظهور قبل شرط شرعی باشد و علم مقبون شرط شرعی باشد، خب این شرط حاصل نشده و مقبون قبل از اینکه صاحب خیار بشود مرد، حقی نداشت تا ورثه برسه. ولی اگر شرط شرعی نباشد و کاشف عقلی باشد، این حق برای او هست. همه معاملات هم که معاملات نان و پنیر روزمره این نیست، بسیار از معاملات کلانیست، زمینی خریده، خانه خریده، اتومبیلی خریده، بعد معلوم شد گران خریده، و ورثه حق پس دادن در این حق برای ورثه هست دیگر. اینا آثارش است که اگر گفتیم ظهور قبل شرط شرعیست در این گونه از موارد ارث نیست، و اگر گفتیم کاشف عقلیست در این موارد ارث است. چون در ارث همین که مورث یه حقی یه مالی داشته باشد و بمیرد، به ورثه میرسد، چه بداند چه نداند، چه بداند فلو مال را دارد یا نداند، بداند چقدر مال دارد یا ندارد، هر مقدار مالی را که مورث گذاشت ورثه ارث میبرد. این مالی مطلب دیگه این که یکی از مسقطات خیار قبل همون جریان تصرف است که در بحث دیروز به جمله اشاره شد. تصرف یه وقت است که مسقط تعبدی است. تصرف مسقط تعبدی است. اگر تصرف مسقط تعبدی باشد اثر عملی ندارد که ما بحث بکنیم به این که آیا ظهور قبل شرط شرعی است یا کاشف عقلی. چون تصرف تعبدن مسقط خیار است، در هر زمین و زمان اتفاق میفته. اما اگر این حرف ناسواب را نزدیم، نگفتیم تصرف مسقط تعبدی است، اون سخن صحیح را گفتیم، گفتیم تصرف از اون جهتی کاشف از رضاست مسقط خیار است. چه این که در نصوص خیار حیوان هم همین آمده، در نصوص خیار حیوان دارد به این که این تصرف چون کاشف از رضاست و نشانه رضای متصرف است، سبب سقوط خیار است. خب اگر گفتیم تصرف از اون جهتی کاشف از رضاست مسقط خیار است، نه مسقط تعبدی، بین قبل از ظهور و بعد از ظهور فرق است. اگر قبل ظاهر نشده باشد، این شخص نمیداند که مقبون است، که خیال کرده به طور متعادل خریده و در کالا دارد تصرف میکند. این درست است که به اصل معامله راضی است. اگر به اصل معامله راضی نبود که عقد منعقد نمیشود. و خیار هم از احکام معامله صحیح است. معامله باطل که خیار ندارد. معامله ربوی چه شخص مقبول میشه چه مقبول نشه خیار ندارد. خیال من مقبول شده. اصل معامله باطل است. معامله صفحی اصل معامله مشکل دارد. خیار از احکام معاملات صحیح است. معامله باطل خیار ندارد. خب اگر چنونچه این شخص عالم به خیار به قبل نبود و تصرف کرد و چون تصرف مسقط تعبدی نیست، از اون جهت یک کاشف به رضاست، از اون جهت مسقط خیار است و منظور از رضا رضای به مقام بقا و لزوم معامله است، نه رضای به حدوث و اصل معامله. این شخصی که اطلاع از غیب ندارد قبل ندارد چه رضایی دارد به لزوم معامله؟ این به اصل معامله راضی است، معامله هم صحیح است، دوام مالک دونه در ملک خودش تصرف بکنه. ولی اگر گفتیم ولی اگر چون چه و بعد معلوم شد که مقبول است، خب خیار دارد و فصل میکند هر اندازه که تصرف کرده است. اگر اون تصرف متلف بود با ترمیم بکند، اگر متلف نبود که جابر ترمیم نیست. پس اگر گفتیم ظهور قبل شرط تصرف، این فرقش اینه که تصرف که مسقط خیار است بعد از اطلاع است نه قبل از اطلاع. خب صرف اطلاع از قبل کافی است یا نه؟ صرف اطلاع از قبل کافی نیست، هم باید از قبل مطلع باشد هم از حکم قبل، و اون این است که خیار دارد و خیار با تصرف ساقط می شود. اگر کسی تصرف کرد از خیار با خبر بود، عالم به خیار بود و تصرف کرد ولی نمی دانست که تصرف مسقط خیار است، بازم تصرف ساقط نمی کند خیار را. چرا؟ بلی اینکه از رضا کشف نمی کند. یه وقت از شخص خودش به صراحت میگوید امزی تو و رضی تو، یعنی معامله را در مقام بقا امضا کردم، به لزوم معامله راضیم نه به اصل معامله، بله این خیار ساقط میشود. ولی اگر کسی نداند که تصرف مسقط خیار است و اصل خیار را میدوند ولی حکمش را نمیدوند، چگونه این تصرف کشف از رضا بکند؟ وقتی این تصرف کاشف از رضاست که این شخص متصرف عالم بالموضوع اولا، عالم بالحب ثانیا باشد، یعنی بداند خیار دارد و بداند تصرف مسقط خیار است. و اگر خیال کند که تصرف مسقط خیار نیست، بگه مال خود من هست الان تصرف میکنم بعدم پس میدم و اگر چیزی کم آوردم جبران میکنم، این تصرف مسقط خیار نیست. بنابراین آثار مترتب فرق میکنه، مترتب فرق میکند. بعضی از آثارن که شخص چه بداند چه نداند بار است، نظیر ارث. چه شخص بداند مقبول است یا نه، وقتی بعد از مرگ او ورثه فهمیدن این زمین یا این خانه یا این اتومبیلی که کالای مهمی است خرید، گران خرید، خب خیار دارن، ورثه خیار دارن، حق به اونها منتقل میشه. و بعضی از امور است که تا او عالم نباشد اثر مترتب نیست، نظیر مسقطیت تصرف. پس اسقاط مترتب بر علم به حکم و موضوعه، ارث این چنین نیست. میموند مطلبی که در بحث دیروز اشاره شد و این است که اسقاط خیار. اسقاط خیار میگن که گاهی در متن عقد شخص میگوید که من کافه خیارات اسقاط کردم، در سند هم می نویسن با اسقاط کافه خیارات بلو خیار قبل نباشه. و در توجیه این اسقاط در مسائل در شرط و سقوط که آیا این شرط مخالف کتاب و سنت است یا نه، مخالف مقتضای عقد است یا نه، اونجا گذشت که این الحمدلله که این چنین نیست. این سقوط بعد از ثبوت را در نظر دارن، اگر شرطشون این است که مثلا در شرط سقوط خیار مجلس که این به خیار مجلس نیاورد، بر این شرط خلاف کتاب و سنت است، برای اینکه رب سنت این است که البیعانه بالخیار ما لم یفترقا، اینا دارن شرط میکنن که به خیار مجلس نیاورد. بله، اما اگر میزان شرط این باشد که بیعی که خیار مجلس میآورد در ظرفی که ثابت شده است بعد از ثبوت ساقط میشود، اسقاط بعد از ثبوت است نه اسقاط با لم یثبت، تا بگید مخالف با نص است یک، برخلاف عقل است دو، معقول نیست چیزی را که نیامده شما بگید نیاد معدوم میشکنی، نه شبهه عقلی هست نه شبهه نقلی، چون سقوط بعد از ثبوت معیار هست. در خیار قبل این طور است، الان هم در متن عقد هنوز معامله واقع نشده که این شخص مقوم باشد، که ولی هنوز که دارن انشاء میکنن چون نقل و انتقال، هنوز این شخص مشتری یا بایه، این بایه که دارد میفروشد در حین اجرای صیغه بیع در قبال اشترا، نه بیع مجموع، این دارد میگد با اسقاط کافه خیارات، این یه شرط ضمن، شرط شعنی است، ثبوت شعنی است، معناش این است که اگر آمده ساقط بشود نه نیاید. خب شخصی که نمیداند جدش متمشی می شود که خیار قبل را ساقط کند یا نه؟ این اشکال. میگن در اینجا اگر بخواهد بداند، این دیگه علم به قبل نیست، علم به تفاوت است دیگر، یعنی علم دارد به تفاوت بین ثمن و قیمت و میگوید من بانک میدانم بین ثمن و قیمت تفاوت هست، عالماً آمدن دارم اقدام میکنم و خیار قبلی در کار نیست. اما وقتی نداند چی رو ساقط میکنه؟ چگونه جدش متمشی میشه؟ جد شخص متمشی میشه به اسقاط چی؟ به اسقاط یه امری که نیامده و نمیدانه، یا اگر بعدها بفهمد هرگز راضی نیست، چون در نوبت قبل اشاره شد که این تفاوت سه قسم است، یه قسم مایت سامه هست که خیار آور نیست، قسم دوم مالایت سامه هست که خیار آوره، و این که قسم دومی که مالایت سامه هست و خیار آور است دو درجه دارد، اون درجه میانیش رو شخص میداند عالماً آمدن اقدام میکند و خیار قبل ساقط است، اون درجه برتر که شخص گفت من میدانستم بین ثمن و قیمت تفاوت است، ثمن دو برابر قیمت است، ولی نمیدونستم ثمن پنج برابر قیمته، الان معلوم شد ثمن پنج برابر قیمته، این قبل فاحش یا افحش این که مورد اطلاع او نبود، که لذا در اینجا خیار قبل هست، با اینکه اون مرتبه میانی را میدانست که اگر نمیدانست خیار قبل بود، حالا چون میدانست خیار قبل نیست، ولی اون مرتبه برتر چون نمیداند خیار قبل هست. خب آیا در صورت جهل جدش متمشی میشود که خیار قبل را ساقط کند یا نه؟ برخی از مشایخ ما رضوان الله علیهم فرمودند به این که در اینجا می شود، برای این که اون چی که مربوط به خود شخص است، او قصدش جدش متمشی می شود، اون چی که مربوط به اون نیست که لازم نیست قصد بکند، اون چی مربوط به او هست اینه که اون ضررهایی که متوجه من می شود، تفاوت بین ثمن و قیمت که ضررش متوجه من می شود یا تخلف شرطش متوجه من می شود، من اون رو اسقاط کردم. مثال می زدن، مثل می گفتن به این که در بعضی از امور که شی مرکب از دو جهت است، نظیر بیع و شرا، این بیع تو را این شخص جدن متوکل انشاء میکند، در حالی که حقیقت بی یه مقدار به بایه وابسته است، یه مقدار به مشتری. اون مقداری که به مشتری وابسته است که در اختیار این شخص نیست تا او انشاء بکند، او دارد بی را جدن انشاء میکند، در حالی که بی دو زل دارد، یک زلش در اختیار اوست، زل دیگرش در اختیار مشتری است. در این گونه از موارد که شخص گوشه ای از امر در اختیار اوست، گوشه ای در اختیار او نیست، چگونه جدش متمشی می شود که ایراد کند؟ اینجا هم در جریان خیار قبل همین طور است. میگد اون چی که مربوط به من است من دارم ساقط می کنم. حالا گاهی تفاوت هست، گاهی تفاوت نیست. این شخصی که در سند می نویسد با اسقاط کافه خیارات، این که جذب ندارد که بین ثمن و قیمت تفاوت است و خیار هست و خیار پیدا کنند دیگه. بعد اگر خیاری شد من خیار رو ساقط می کنم. این سخن خیلی صائب نیست، برای اینکه در جریان بی بای حوزه اختیار او محدود است، حوزه انشاء او محدود است، نسبت به همین حوزه هم او جدش متمشی است. او میگوید من نقل این ملک را به شما انشاء کردم، اون چه که مربوط به بایع است تمام البی نیست، جزء البی است. این جزء را کاملا او بلد است و عالم است و انشاء میکند. نظیر امامت، خب کسی که امام جماعت است اگر بخواهد ثواب جماعت ببرد باید قصد امامت بکند دیگر. اگر چون چه قصد امامت نکرده است ممکن است تفضلا چیزی به او عطا کنند، ولی استحقاق ثواب امامت را ندارد. این دو تا کار را باید بکند، هم امامت را که امر قصدی است، عنوان امامت را قصد بکند یک، و هم امامت را قربت الالله قصد بکند دو. همون دو تا کاری که در نماز میکند اون دو تا کار را درباره امامت داد بکند. در نماز دو تا کار میکند، یک قصد عنوان است، یک قصد قربت. میگوید من 4 رکعت نماز ظهر به جا می آورم، این یک، قربت الالله این دو. این قربت الالله این کار را عبادی میکند، این 4 رکعت نماز قصد عنوان است. یه قصد عنوان لازم است، یه قصد قربت. الان به کسی که بدهکار است، مدیون، وقتی دینی به دیگری دارد، اگر قصد عنوان کرد که قصد دین باید باشه، ادای دین باشه، تا با صله و نمیدونم هبه و عناوین دیگر فرق داشته باشه، باید به قصد ادای دین باشه. این دیگه دینش ادا میکنه دیگه، ثوابی نمیبره. اما اگر گفت نه من دینم ادا میکنم قربت الالله، چون ذات اقدس اله فرمود به این که دینتون را ادا کنید بر شما واجب است، این دو تا نیت که دو تا قصد کرد، دو تا ثواب هم میبرد، هم دینش ادا میشود هم ثواب میبرد. غرض آن است که اگر کسی خواست در نماز ظهر مثلا نماز جماعت بخواند و ثواب جماعت ببرد، این با 4 تا قصد بکند دیگر. قصد صلات ظهر که عنوان، قربت الله 2، قصد امامت 3، قربت الله 4، که امامت را قربت الله انجام بدهد. خب اگر قصد امامت نکرد، ایده به او اقتدا کردن، معلوم نیست به او ثواب جماعت بدن. نماز جماعت را مأمومی، ثواب نماز جماعت را مأموم میبره، ولی به امام که نمیدن. خب حالا اگر امام خواست ثواب جماعت رو ببره، باید قصد امامت بکنه. امامت هم یه امریست مرکب از 2 حیثیت. یه امام میخواد یه مأموم. اگه کسی فرادا رو داره نماز بکنه که قصد جدش متمشی نمیشه که قصد امامت بکنه. که امامت اصولا مرفق از 2 نفر است، یکی امام دیگری مأموم. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که اون کار دیگری در اختیار ما نیست. که مأموم به ما اقتدا بکند، دیگری به ما اقتدا بکند. خب اگر یه چیزی مرکب از دو حیثیت بود، یک حیثیت تحت اختیار ما بود، حیثیت دیگر تحت اختیار ما نیست، ما چگونه قصد قربت، چگونه قصد بکنیم جدی ما متوجه می شود؟ اونجا همینجور پاسخ دادن که معرضیت ما برای امامت در اختیار ماست، ما همه رو قصد میکنیم، نه مجموع امامت و مأمومیت که یه گوشش به دیگری برمیگرده، یه گوشش به فعل ماست، تا کسی بگوید اونی که فعل دیگریست که در اختیار ما نیست ما او رو قصد بکنیم. نه ارزتن لل اقتدا، این در اختیار ماست، یعنی من در معرض اقتدا باشیم، همین رو نیت میکنیم دیگه. در مسئله بیع و شرا که دوتایی حقیقت بیع رو تشکیل میدن، کل واحد اون چی که به حوزه اختیار او برمیگرده او رو نیت میکنن. اما در جریان قبل که بعض از مشایخ ما تنزیل کردن به حوزه بیع و شرا، این سخن ناسواب است، برای اینکه اسقاط مال خود شخصه، خیار قبل هم حق مسلم خود اوست، این نمیداند خیار دارد یا نه، وقتی که یا یقین کرده که خیار ندارد، خیال کرده که چون اهل خبره است مقبول نشده، وقتی یقین دارد که خیاری در کار نیست چی رو اسقاط بکنه؟ چگونه جدش متمشی میشه در صورت جهل مرکب مخصوصا؟ بنابراین این اسقاط کافه خیارات اگر بخواهد جدش متمشی بشود، باید به این صورت باشد که همون طوری که یک فرضی مربوط به تمام شدن عقد هست، یه فرضی هم مربوط به ثبوت حق باشد. یعنی اگر عقد مستقر شد و من خیار داشتم، در ظرف تحقق اون خیار من دارم ساقط بکنم. این شرط هم با تنجیز مخالف نیست، چون این شرط در حقیقت برای تثبیت اصل موضوع است. نظیر اون چه گفتن این رزقت وردن فختن هو، شبیه اون است از بعض از جهات، گرچه کاملا از اون جداست. بنابر به همین توجیه، به همین توجیه که اگر عقد مستقر بشود یک، و من خیار داشته باشم دو، با حفظ این دو عنوان دارم اسقاط میکنم، وگرنه الان جدش متمشی بشود که من دارم خیار ساقط میکنم، با اینکه میدونه خیار نیست در جهت جهل مرکب. خیار قبل تنظیر ایشون تام نبود، برای اینکه در اون تنظیر یک قسمت فعل خود شخص است، یک قسمت فعل دیگری، اما در اینجا خیار حق مسلم خود این شخص است، حالا دیگری این حق رو ایجاد میکند، اون طرف مقابل این حق رو ایجاد میکند، این قبل، ولی خیار حقش امریش متعلق به خود این شخص. میگه در ظرف ثبوت من ساقط کردم. خیار مجلس هم همینطور است، خیار مجلس که یه طرفه نیست، که ممکن است که دو نفر که در عقد میکنن یکی خیار مجلسش ساقط بکنه، در حالی که اصل خیار مجلس به دو نفر وابسته است. بنابراین آثار مترتبه بر خیار قبل مختلف است، بعضی ها علم و جهل در او دخیل نیست، بعضی ها علم و جهل درش دخیل هست. حالا تتمه این جهت، جهت ثانیه و همچنین مربوط مطلب مربوط به ارجاع کلمات اصحاب به یک جایگاه برای نوبت بعد انشاءالله. الحمدلله.